چین بلا فاصله به جهت اینکه نباید اقتصادش زمین بخوره فورا جایگزین خواهد کرد. اونایی که پیشنهادات بهتری داشته باشن قطعا جایگزین خواهد شد. با توجه به اینکه من الان جمله آخرم بگم، ما پیش بینیمون این است که شاید تا 6 ماه آینده یا 1 سال آینده اگر امریکا عقب نشینی نکند، که الان از احتمالات اینه که باز مثل سال 2018 که 34 میلیارد دلار امریکا تعرفه وضع کرد بعد چین و بعد هم عقب نشینی کرد، اگر دوباره عقب نشینی کنه دو در واقع امریکا نسبت به تصمیماتی که گرفته، قطعا از فاز درگیری اقتصادی احتمالا وارد فاز درگیری نظامی نیابتی هم شاید بشن، بخصوص در مناطقی مثل عرض کردم دریای چین جنوبی، در تایوان، در تبت یک سری اتفاقات هم میفته که به هر شکل این جمله پایانی من باشه، این اتفاقات باعث برهم زدن اکوسیستم ثابت از زمان جنگ جهانی دوم تا الان خواهد شد و در اکوسیستم جدید است که ما میتونیم کشورمون رو از این فرصت استفاده کنیم و از خیلی از فشار اقتصادی انشاءالله نجات بدیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر عباس پاپیزاده، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. خیلی ممنونم.
خداحافظ.
متشکرم. من سوال پیامکی رو مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم. لطف کنید به 30,035 پیامک بدید. تأثیر جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین بر کشورهای در حال توسعه چیست؟ 1. رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه. 2. کند شدن روند نوآوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. 3. اثر دومینویی بر بدهی ها. و 4. هر سه مورد فوق. خب در این لحظه در خدمت همکار عزیزم جناب کاسبی هستیم، ببینیم که فرایند برنامه چطور بوده و گزارشاتی، پیامک‌هایی، چیزی اگر اومده در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم به نوبه خودم خدمت شما آقای یزدانیان عزیز و همه میهمانان بزرگوار حاضر در استودیو، و یه سلام ویژه هم دارم خدمت همه کسانی که ما رو در این لحظه می‌شنوند. خب ما توی سوالمون مطرح کرده بودیم به نظر شما تأثیر جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین بر کشورهای در حال توسعه چیست؟ 1. رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه. 2. کند شدن روند نوآوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. 3. اثر دومینویی بر بدهی‌ها. و 4. هر سه مورد. شنونده عزیزمون آقای پناهی با شماره 0912321 چیز دیگه ای نوشتن تو اخبار میگن جنگ تعرفه‌ای به ضرر مصرف کننده های آمریکایی هم شده، یعنی واقعا ابرقدرت از این بازی آسیب میبینه. شنونده دیگه خانم جمیله شاهابادی با شماره 0917 سه شماره آخر
کاسبی، اگر اجازه بدید مورد اول رو به نظر میکنم در موردش بحث کنیم، اگر که شما عجله ندارید ما اینو یک نظری بحث بکنیم.
نه من اومده بودم. خب
دو تا به نظرم نظر وجود داره دیگه، یکی این که آمریکا بیشتر آسیب ببینه، یکی هم این که فکر میکنن بعضیا که ممکنه چین و حالا کشورهای اروپایی، آسیایی، اینهایی که به آمریکا صادرات دارن متضرر میشن. اگر که جناب دکتر قربانی نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سفرنژاد معتقدن که به نظرم بر اساس مقدمه‌ای که فرمودن آره آمریکا بیشتر متضرر میشه. میخوام ببینیم که این ور بالاخره در چین، در اروپا، در کانادا اینها چه اتفاقی میافته.
همینطور که استحضار دارید ما اومدیم این تعرفه‌های گمرکی که قبلا هم اجرا شده در سال 2021 به سه دست تقسیم کردیم. 1. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده آمریکا. 2. متحدین آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، ژاپن، کره جنوبی. و 3. دیگر کشورها. اثرات منفی که در این دوره داشته و بالمعال در دوره 2025-2028 هم خواهد داشت برای چین، کاهش صادرات به ایالات متحده آمریکا بوده در همین بخش‌هایی که ذکر کردیم، بخش الکترونیک، ماشینالات، محصولات صنعتی و چین هم مقابله به مصر کرده. در اون دوره تعرفه بر 110 میلیارد دلار محصولات آمریکایی، خصوصا کشاورزی و انرژی ایالات متحده آمریکا، که صادرات آمریکا رو تحت تاثیر قرار داد و موجب این شد که در واقع خساراتی که این چند تعرفه ها موجب شد این بود که تولید ناخالص داخلی چین کاهش یافت و تقریبا بر اساس آخرین بررسی ها 0.5% تولید ناخالص داخلی چین.
به نظر
می سایید
دکتر هم رشد اقتصادیش کاهش پیدا میکنه چین، هم صادراتش کاهش پیدا میکنه. بله، هم یه بیکاری بله. رو در چین ما دنبال
اثرات دوگانه است، یعنی هم بر چین
هم
بوده
هم بر
ایالات متحده آمریکا، هم بر اتحادیه اروپا بوده.
خانم اون پیامکی داشتم میخوندم، خانم جمیله شهابادی از تهران با شماره 0917 شماره آخر 042 نوشتن وقتی صحبت از پیشرفت و به قله رسیدن و اینا میشه ما که دیگه نباید از جنگ تعرفه‌ای بین دو تا کشور به هم بریزیم.
آقای دکتر سفرنجا توضیح دارین؟
بله، ببینید قطعا ضرر کننده اصلی آمریکایی‌ها خواهم بود. ببینید در کشور آمریکا 20 سال هیچ حقوق زیاد نشده و شوک جنگ آمریکا و غرب
هم نداشته دیگه.
چرا؟ همینو میخوام بگم. شوک جنگ 3 ساله آمریکا با روسیه در صحنه اوکراین باعث شده که برخی از حامل‌های خوراکی چند برابر شده، حامل‌های انرژی بسیار افزایش پیدا کرده. نه این شوک در آمریکا بلکه در اروپا هم ما شاهد هستیم.
خود اروپایی هم جنگ روسیه و اوکراین همین تورم وجود داشت.
بوده، خیلی شیبش آروم بوده. اما در اروپا هم بعضی از کشورها تا 27 سال حقوق دستمزد زیاد نکردن. به هر حال اینها روند ناخوشایندی رو نشون میده و قطعا در معیشت مردم آمریکا، در روند امور مردم آمریکا این شوک اثرگذار خواهد بود. حالا من فکر میکنم در ادامه روند این رو ملموس خود مردم آمریکا حس خواهند کرد و الان شتابی که داره پایین اومدن ارزش دلار آمریکا در جهان و صحنه بین‌الملل پیدا میکنه، این در کل دنیا اثرش رو خواهد گذاشت. حالا چون هنوز ما وارد ایران نشدیم،
آره،
اینو دیگه باید یه سری اندیشمند بشینن و روش برنامه‌ریزی کنن.
متشکرم جناب کاسب. بعدی
شنونده دیگری آقای مهدی میمنت با شماره 0919 سه شماره آخر 636 نوشتن جنگ اقتصادی ترامپ تمامی بازارها رو به هم ریخته. اگر شاخص EPU یا عدم قطعیت سیاست اقتصادی رو بررسی کنیم می‌بینیم که این شاخص به دوران کرونا رسیده.
متشکرم. باز پیامک داریم؟
پیامک‌های دیگه، خب شنونده‌های دیگه‌مون در سوالی که ما پرسیدیم ازشون رو جواب دادن. شنونده‌ای با شماره 0912 سه شماره آخر 147 گزینه 3 رو انتخاب کرده، یعنی اثر دومینویی بر بدهی‌ها.
بله، متشکرم. اگر نکته‌ای با تخلفتون هست، من از اینجا من خواهش میکنم اگر که امکان داره جناب کاسب با ما باشن، در خدمتشون هستیم. اگر که باز نکاتی داشتن خدمتشون خواهیم بود. من از اینجا خواهش میکنم چون تقریبا ما 30 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، سه بخشش بکنیم. یک بخش تأثیر این جنگ تعرفه‌ای بر خود آمریکا، تأثیر جنگ تعرفه‌ای بر چین، بر سایر اقتصادها و به ویژه بحث ایران رو در موردش صحبت می‌کنم. آقای دکتر قربانی در خدمتتون هستم.
بله، همینطور که خدمتتون گفتم خسارات اقتصادی که این افزایش تعرفه‌های ایالات متحده آمریکا به جا گذاشت در سال 2018-2020 راجع به چین رو گفتیم، راجع به اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک با اینکه اینها با هم دیگه موافقتنامه تجارت آزاد داشتن، کاهش صادرات فولاد آلومینیوم از این کشورها به ایالات متحده آمریکا، اقدامات مقابله به مصر کردن اتحادیه اروپا، تعرفه بست بر نوشیدنی‌های بوربون، بر وسایل حمل و نقل هارلی دیویدسون و محصولات کشاورزی، و ما کانادا و مکزیک هم تعرفه بر روی در واقع فولاد و محصولات مواد غذایی. و یکی دیگه از اثرات منفی این تعرفه‌ها که میتونیم ازش یاد کنیم، ناپایداری در زنجیره تامین کالاهاست. بی‌ثباتی در زنجیره تامین کالاها شد، چون میدونید بازار باید به طور مستمر تغذیه بشه و کالا بهش تغذیق بشه، مخصوصا کشورهایی که خیلی بزرگ هستن.
اختلال ایجاد میشه تو این زنجیره.
اختلال ایجاد شد. بله، جابجایی کارخانجات، حالا چه اینطور شد و تعرفه ها رو زیاد کردن، واردات کالا از چین رو اکثر کشورهایی که در چین کارخونه داشتن الانه دارن برنامه ریزی میکنن به طرف ویتنام برن، به طرف مکزیک یا هند برن که این تعرفه ها پرهیز بشه و اینجا
میتونه دکتر یه فرصت باشه برای جمهوری اسلامی.
بله واقعا من تعجبم سیستم اقتصادی و تجاری کشور من و کشور ما، معاونت تجارت خارجی کشور ما باید یه برنامه هایی بریزه، سناریوهای A B C D تعریف کنه برای اینکه چگونه میتونه این کارخونه هایی که قراره از چین خارج بشن به طرف دیگر کشورها و این در اثر افزایش تعرفه ها و این تغییر تحولات صورت بگیره به طور به چه صورت میتونه جهت جذب سرمایه گذاری خارجی اینها رو جذب کنه، سناریو و پلان بچینه، پلان های A B C D بچینه که متاسفانه
ما تو رسانه ها چیزی نشنیدیم. آره،
نه عملیاتی هم چیزی وجود نداره.
وجود نداره،
یعنی اگه شما چیزی دیدید به ما نشون بدید.
تعرفه ای که بر چین بسته 25%، تعرفه ایران 10%، درسته؟ به راحتی میشه اون محصولی که در چین تولید میشه بیاد در ایران با نیروی کار ارزان.
ببینید حدود ما 7500 ردیف تعرفه داریم، شما از این میز گرفته تا این خودکار تا این مانیتور تا اون گوشی که بر گوش شما هست یه کد HS داره، ردیف تعرفه داره.
بله.
و بر اساس این ردیف تعرفه هر کدوم یه درصدی داره، وقتی یه کالایی میخواد وارد کشوری بشه بهش تعرفه میبندن و تعرفه ها گوناگونه. ولی بحث اینه که ما بایستی بر اساس اینکه امسال هم سال تولید و سرمایه گذاری هم داخلی هم خارج جذب سرمایه گذاری هست، حالا چه داخلی چه خارجی، بهتر بود که ما تا این ثانیه هنوز برنامه‌ای برای جذب این در واقع سرمایه گذاری که میخواد از یه جایی به جای دیگه جا به جاشه، مذاکراتی در این جهت و آفرها و پیشنهاداتی در این جهت برای ترغیب دیگر کشورها که تولیداتشون رو بیارن این طرف، ما چه چیزی ندیدیم که داریم رصد میکنیم اونا. اما اثرات مثبت این در واقع این اقدامات افزایش تعرفه توسط آمریکا چیست؟ همه میگن اثر منفی داره، بعضی
اثر مثبت هم
مثبت هم داره. بله، یکی این که انطباق کشورهای هدف چینی ها میفهمن که نباید تخم مرغاشون رو زیاد توی سبد آمریکایی‌ها بچینن و متنوع کردن بازارها که چین در واقع بیاد و بازارهای صادراتیش رو شیفت کنه و متمرکز کنه به طرف کشورهای آسیان و اتحادیه اروپا. دومی که
یعنی تطبیق بده خودش رو به این سمت.
بله، و به قول معروف با این کشور. و این که مذاکرات مجدد معافیت برای کانادا و مکزیک بعد از موافقتنامه تجارت آزادی که با در سال 2020 با ایالات متحده بستن، اینا باید دوباره ریوایز کنن و تجدید نظر کنن در معافیت هایی که برای کالاشون هست با ایالات متحده. ولی یه سری امتیازات غیر مستقیم هم برای برخی از کشورها داشته این تعرفه ها. برزیل دید که چینی ها به جای اینکه دیگه از ایالات متحده آمریکا بیان و سویا وارد کنن، میرن از برزیل، افزایش صادرات سویا به چین از طرف برزیل و جایگزین نمودن ایالات متحده آمریکا، و دیگه چینی ها از آمریکا نمیارن اینها رو، میرن از برزیل میارن. ویتنام جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق جابجایی صنایع از چین به دیگر کشورها از جمله ویتنام. البته این تعرفه ها یه سری آثار جهانی هم داشته که بد نیست ما بهش اشاره کنیم. یکی این که موافقتنامه تجاری که در فاز یکش 2020 با چین انجام شده، این موافقتنامه مراعات نشد تا حدود زیادی. دوم، ارزهای جهانی موجب این شد که اختلال در تبادلات ارزی به وجود بیاد، چون میدونید که وقتی دیوار تعرفه ها کوتاه میشه یا بلند میشه در ارزش ارزها اثر میگذاره، و افزایش نرخ‌ها برای کارخانجات و مصرف کنندگان. از دیگر تبعات این جهانی، این
تبعات جهانیش دیگه،
بله. حمایت موقتی ایالات متحده برخی از صنایع فولاد، اما موجب بیکاری در بخش‌های کشاورزی و افزایش قیمت برای مصرف کنندگان شد. چرا؟ چون وقتی تعرفه‌ها رو بالا برد، از اون طرف هم چینی‌ها برای واردات محصولات کشاورزی آمریکایی تعرفه رو برو بالا بردن، موجب بیکار شدن تولید کنندگان ایالات متحده آمریکا شد. به طور خلاصه افزایش تعرفه‌ها نتایج منفی رو برای کشورهایی که ذکر کردیم، چین، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها ایجاد کرده، موجب کاهش صادرات شده برای هر دو طرف، اقدامات تلافی جویانه دو طرف ایجاد شده و بی‌ثباتی در زنجیره تامین ایجاد کرده و همه اینها در اثر بی‌تدبیری‌هایی هست که در واقع یک طرفه ایالات متحده آمریکا انجام داده.
متشکرم.
ولی حالا بعد اشاره می‌کنیم که به دوره 2028 که دونالد ترامپ چقدر قصد داره، این مال دوره قبل بود و اثراتش.
خیلی ممنون جناب دکتر قربانی، در خدمت دکتر صفرنژاد هستیم. آقای دکتر صفرنژاد، یه مقداری بیام تو حوزه آسیا به نظرم. حالا بالاخره اروپایی یا کانادایی یا تأثیرات منفی میپذیرن از این تعرفه ها. خود آمریکا طبیعتاً یه سری مشکلاتی برای مردم آمریکا ایجاد خواهد شد با افزایش قیمت ها و تورمی که ایجاد میشه اونجا. اینور برای چین خب مشکلاتی طبیعتاً ایجاد خواهد شد. میخوام یه مقداری بحث کنیم این دقایق پایانی رو بیشتر تو حوزه آسیا و منطقه خودمون، منطقه غرب آسیا، ایران، چه آثاری رو میتونیم ما پیش بینی بکنیم برای ماها و سالهای آینده؟
ببینید، این تحریم ها و فشارها که آمریکایی‌ها مستمرن چندین سال به در انواع اقسام سطوح و ابعاد دارن به اصطلاح پیگیری و اقدام میکنن، باعث خواهد شد که یه نگاه به درون صورت بگیره. این نگاه به درون باعث درونگرایی خواهد شد. این درونگرایی‌ها محصولش درونزایی خواهد بود.
یعنی در منطقه ما این اتفاق میفته
بله.
بله.
و آروم آروم سازوکارهایی مثل بریکس، مثل شانگهای به لحاظ همکاری‌های به اصطلاح اقتصادی و سیاسی و امنیتی و بریکس به عنوان بازوی مالی و پولی اون به اصطلاح قدرتمندتر خواهد شد. همین پول بریکی که رونمایی شد به شکل نمادین و خب میدونید پرچم جمهوری اسلامی و نام جمهوری اسلامی هم روش هست به عنوان عضو ثابت سازمان بریکس، میتونه ظرفیت خوبی رو در پیش رو داشته باشه. ما باید آروم آروم به اصطلاح کارشناسای حوزه اقتصادمون، دستاندرکاران اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دنبال یک دیپلماسی جدی پولی بانکی مالی با کشورهای آسیایی باشن. پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه رو ما باید به اصطلاح در دستور کار قرار بدیم و خب به هر حال یه چیزی باید ما بدانیم. ببینید در 46 سال گذشته ما هم یه پای این تحریم‌ها و فشارها از جانب آمریکا و غرب بودیم و حالا بعضی هم هستن متاسفانه آدرس‌های غلط میدن، میگن که ما بیایم این فرصت‌ها استفاده کنیم، جا خالی رو پر کنیم در حوزه انرژی و چیزای دیگه. خب شما می‌دونید الان 16 17 سال سوئیفت بسته است، ما هر چی صادر کردیم به آمریکا یا اروپای غربی پولی نیومده، پول‌ها بلوکه شده، هزینه بالایی رو متحمل شدیم تا بتونیم این پول‌ها رو نقد کنیم و وارد کشور کنیم. یا حتی آدرس غلطی که بعضی‌ها دادن که آقا تو این بحث سویا و چیزای دیگه ظرفیت‌های خوبی پیش اومده، برید استفاده بکنید. ببینید ما الان در همجوار خودمون در آسیا قزاقستان رو داریم که انبار غله دنیاست، یکی از انبارهای غله دنیاست. از قزاقستان به ایران دو تا ریل متصل آهن داریم، راهن.
بله.
هم ارزان هم در مبادله پایاپای در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای، بریکس و اکو و سازوکارهای منطقه‌ای که داریم ما میتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. یعنی باید حواسمون باشه که نگاه به دوردست به ویژه به قاره آمریکا، به قاره اروپا در حوزه‌های اقتصادی علاوه بر اینکه دیگه به صرفه نیست،
براز از اینای حمل و نقل بگیم،
حمل و نقل و اون بحث‌های سیاسی که همیشه سایه میندازه و حتی قراردادهای ما هیچ کدوم پایدار نیست با اینها، میان قرارداد میبندن و به یه تصمیم سیاسی رجل سیاسی وابسته است در اروپای غربی آمریکا و به راحتی هوا میشه. ببینید در افق پیش رو باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. اسم این بسته هم گذاشته بشه به نظر من هویت‌گرایی آسیایی. ببینید در آسیا این مرکز قدرت سیاسی اقتصادی که داره شکل میگیره چهار ضلع براش قائلن.
بله.
میگن در شما روسیه، در شرق
چین،
در غرب ایران، در جنوب هم هند.
بله.
به هر حال اینها میگن پایه های اصلی مرکز سیاسی اقتصادی جهان پیش روه.
در چهار کشور در بریکس و شانگهای هم هست.
بله. و حتی در اتحادیه اقتصادی اروپایی هم بعضی اون طرف های تجاری هم.
بله.
اگه عضو هم نباشن طرف تجاری هم. ببینید پس روند پیش روی افق خیلی خوبی داره. رسانه ملی میتونه تو باز کردن این فرصت ها، پنجره های امیدبخشی که وجود داره تلاش کنه به اون ظرفیت های موجود که سر جاشه. ما که نمیگیم اونا رو تعطیل کنیم.
بله.
ما میگیم افق های جدید رو هم معرفی کنیم. ما الحمدلله در کشورون هم نیروی کار متخصص و به اصطلاح توانمند زیادی داریم. این فرصت ها همه میتونه همزمان با هم مورد استفاده قرار بگیره. نگاه به یه منطقه توصیه نمیشه، اما به هر حال نگاه به فرصت‌های جدید که گفتم اسمش هم حتما باید اسم خوب براش انتخاب بشه،
هویت
گرایی آسیایی. چون دیگه اون جهان شرق که الان 33 سال و 4 ماه فرو پاشیده، تا میگیم نگاه به شرق همه میرن به اون سمت، مثلا به اونایی که آره عوامانه به مسائل نگاه میکنن، یه عنوان خوب براش در نظر بگیرن، حتی این در دستور کار دولت مردای ما باشه، در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وزارت صنعت بعدن تجارت و تمام اونهایی که دیپلماسی اقتصادی تجاری بازرگانی ما رو در بخش‌های ملی میخوان راهبری کنن. بخش غیر دولتی ما هم یه پای اصلی قصه است، راهبران اصلی اینا هن، تجار بازرگانان. ببینید دیپلمات‌های اقتصادی میرن راه باز میکنن، جاده ایجاد میکنن برای اینکه بخش خصوصی بیاد ورود کنه. انشالله با تلاش دولت مردان ما، با همراهی بخش غیر دولتی ما و آشنایی اونها با این بازارهای جدید، با این افق جدیدی که پیش روه، ما حتی بدون نیاز به پول میتونیم پایاپای وارد بسیاری از این عرصه‌ها شیم. ببینید تمام انرژی صادراتی ما رو چینی‌ها مشتریشن و جالبه بدونید بسیاری از کالاهایی که در آمریکا و اروپای غربی داره تولید میشه چین پایه است، فقط اسم اونها اومده روش، تولید در چینه اما اسم اونها اومده روش، با برند اونها داره میاد. خب ما به جای اینکه بریم از طریق واسطه اینا رو بیاریم، از امارات بیاریم، از همسایه‌های شمالی شرقی یا غربی بیاریم که این صادرات مجدد کلی هم برای ما گران تموم میشه، خب اینو پایا پای کنیم با همون نفتی که چینی‌ها میتونن مشتری دائمش باشن. ما یکی از مشکلات اصلی فراز آخر بحثم باشه، به اینکه مشکلات اصلی ما با چینی‌ها حتی در جذب سرمایه‌گذاری، سند امضا کردیم توش رقم به دلار ذکر شده، خب دلار که نمیتونه چینی تاجر چینی شرکت چینی به ایران منتقل کنه، ما نیاز به پیمان پولی دو جانبه با چینی ها هستیم، یعنی بانک مرکزی ما، وزارت اقتصاد ما در قالب یک دیپلماسی پولی بانکی مالی اقتصادی یه اهتمام ویژه باید به این موضوع بکنه و از این فرصت استفاده کنه. ما با تنها کشوری که الان در دنیا پیمان پولی اجرایی داریم روسیه هست و میدونید ظرفیتاش هنوز معرفی نشده، بعد 15 سال تازه اجرایی شده، بعد 15 سال 103 کشور دنیا از طریق چند صد بانک روسی میتونه به اصطلاح ارتباط و تبادل مالی پولی بانکی صورت بگیره برای بخش‌های مختلف کشور ما. خب این ظرفیت خوبه، باید معرفی
در
شه
در 103 کشور دنیا.
بله در 103 کشور دنیا چند صد بانک روسی که ما پیمان پولی ریال و روبل رو پذیرفتن قدرت مانور هست که باید روی اینا کار کرد، حتی نمیاد اینا معرفی بشه. در حوزه کار با چین هم همینه و حوزه کاری بریکس. ببینید ما نیاز به یک راهبرد اقتصادی چند ضلعی و چند وجهی داریم که بتونه همه اینها رو پوشش بده. از ظرفیت‌های هند هم باید استفاده کرد و همسایگان دیگه‌ای که داریم، تمامی همسایگان ما میتونن بازار هدف صادرات کالاهای تولید ایران باشن و بالعکس اونها بعضن یه مزیت‌هایی دارن ما میتونیم ازش استفاده کنیم. پس توجه در کنار پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه، توجه به اصطلاح معامله پایا پای با برخی از کشورهایی که میتونن شریکای اقتصادی ما باشن در سطوح بالاتر از این چیزی که الان هست، اینها اون چیزهایی که باید انشالله مد نظر اساتید اجرایی ما در نهادهای ذکر شده در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید انشالله در دستور کار باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر داریوش سفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل. من حالا چند تا پیامک هم انشالله جناب کاسبی میان میخونن، ولی قبلش میخوام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و اساتید گرامی، من از هوش مصنوعی پرسیدم که به نظر در آینده چه اتفاقی میفته، سناریوهای احتمالی در آینده تو این جنگ تعرفه چی هست. سه تا سناریو رو به من گفت. گفت یکی این که ممکنه تداوم تنش ها رو داشته باشیم بین آمریکا و چین، تنش افزایش پیدا بکنه که یه سری تبعات داره طبیعتاً. ممکنه تشدید تعرفه ها رو فقط داشته باشیم، یعنی تنش نباشه فقط تشدید تعرفه باشه که این هم باز یه سری آثار و عواقب داره، و ممکنه که کاهش تدریجی این تنش و حالا اتفاقی که بین این دو کشور افتاده و تنشی که بین دو کشور هست به مذاکره بیانجامه و حل و فصل بشه. اینو حالا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم، ولی یه چند دقیقه خدمت جناب کاسبی هستیم اگر پیامکی اومده که برای شما شنوندگان عزیز بخونن و اگر پاسخی هم هست باز بتونیم پاسخ بدیم. خب سوال پیامکی ما شنوندگان عزیز این بود که تأثیر جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین بر کشورهای در حال توسعه چیست؟ 4 تا پاسخ براش در نظر گرفته بودیم. 1 رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه. 2 کند شدن روند نوآوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. 3 اثر دومینویی بر بدهی‌ها. و 4 هر سه مورد فوق. آقای کاسبی در خدمتتون هستیم. پیامکی
خب سلامی دوباره عرض می‌کنم. من باید بگم که خانم سپیدی به سرشماره‌ای که الان فرمودین پیامک دادن، گزینه 4 رو انتخاب کردن.
هر سه مورد
خب آقای امیررضا کمالی از شهر قدس کرج با شماره 0930 سه شماره آخر 951 گزینه 2 رو انتخاب کرد. خانم سپیدی با شماره 0915 گزینه 2 یعنی کند شدن روند نوآوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه رو انتخاب کرد. آقای خانم مرندی با شماره 0935 سه شماره آخر 610 ایشون هم گزینه 4 یعنی هر سه مورد رو انتخاب کرد. آیا از زمینه ای اجازه بدیم من چند تا خبر مرتبط با برنامه بخونم؟
در خدمتتون هستم.
یکی این که فشار فزاینده کاخ سفید به دولت انگلیس برای قطع روابط با چین بسیار زیاد شد.
بله.
و اینکه ترامپ هم اعلام کرده ظرف 3 تا 4 هفته با کشورها بر سر تعرفه ها توافق میکنه، همون مدت 90 روزی که مهلت دادن. و خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته چین خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت ملل درباره اعمال تعرفه از سوی آمریکا شده. چین هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه غیررسمی درباره زورگویی آمریکا و اقدام این کشور در استفاده ابزاری از تعرفه و سایه انداختن بر تلاش‌های جهانی در راستای صلح و توسعه برگزار می‌کند.
بله.
چین هم همچنین اعلام کرده که این جلسه در مورد تأثیر یک جانب گرایی و رویکردهای زورگویانه بر روابط بین الملل خواهد بود و از همه 193 عضو سازمان ملل دعوت کرده است که 23 آوریل یعنی همون 3 اردیبهشت در این جلسه شرکت کنند.
متشکرم جناب کاسبی، خیلی ممنونم، لطف کردن.
آمد باشی، ممنون از شما.
خیلی ممنون. خب متشکرم جناب کاسبی و همکاران عزیزم در اتاق فرمان. ما 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در خدمت اساتید هستیم. من تمایل دارم که در موردمون پیشبینیه بگیم، هرچند اساتید و کارشناسان معمولا تحفظ به خرج میدن و پیشبینیاشون رو نمیگن چون میترسن غلط از آب در بیاد، ولی آقای دکتر قربانی ماشاءالله شجاعن و قطعا مطرح خواهند
کرد.
بین این سناریوهایی که حالا هوش مصنوعی داده و شما احتمالا سناریوهای دیگه ای تو ذهنتون هست که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، این مذاکرات ایران و آمریکا هم طبیعتا خب نکاتی خواهد داشت احتمالا در آینده. میخوام ببینیم که پیشبینیتون چیه از آینده، کدوم یکی از این سناریوها احتمالا اتفاق میفته و اگر اون سناریو اتفاق بیفته روند به چه شکلی پیش خواهد رفت.
ببینید همونطور که از ذات عالی فرمودید، من در ابتدا به یه سری آمار اشاره میکنم و بعد اثرات این تعرفه هایی که در 2028 توسط دونالد ترامپ اجرا خواهد شد رو براتون میگم. ایالات متحده آمریکا در ژانویه، الان ژانویه، فوریه، مارس هستیم اگه اشتباه نکنم، و بعد آوریل 164 میلیارد دلار، چون آمارای 2025 هستن جدید.
بله.
ببینید شرکای تجاری کیا هستن؟